گفتگوی علمی.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی گفتگو، وقتون بخیر باشه. امیدوارم تا این لحظه اوقات بسیار خوب و مفیدی رو پشت سر گذاشته باشید. بار دیگر به لطف ایزد منان با برنامه گفتگوی علمی دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم خواهیم بود. من خدمتگزار شما فرزان خانجانی افشار در این نوبت افتخار میزبانی از مهمانان عزیز و محترم رو دارم. جناب آقای دکتر طاهر حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، که به شکل حضوری در استودیوی شبکه رادیویی گفتگو تشریف دارن. جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی هم با ما انشالله از دقایق دیگر، البته به شکل تلفنی، همراه خواهند بود. آقای دکتر حبیب‌زاده، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام ادب دادم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حبیب‌زاده. شنوندگان محترم، علاوه بر حضور جناب آقای دکتر حبیب‌زاده، جناب آقای دکتر مهدی کنعانی، استاد محترم مدیریت دانشگاه تهران، هم با ما به شکل تلفنی همراه هستند، که خدمتشون سلام و وقت بخیر عرض میکنم و سپاسگزارم از همراهیش.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فاخر گفتگو.
خیلی ممنونم آقای دکتر کنعانی. آقای دکتر حبیب‌زاده، من بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. نخستین سوالی که به ذهنم میرسه خدمتون طرح بکنم، که قطعا بسیار برای ما راهگشا خواهد بود و میتواند پیش زمینه خوب و پیش درآمد خوبی رو فراهم بکنه، بحث قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان هست. یک تصویر کلی لطفاً برای ما ارائه بدید از وضعیت فعلی اجرای قوانینی که در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران به تصویب رسیده.
بله، همانطور که مستصدر هستید، قانون شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال 1389 به تصویب رسیده، هدف اصلی اون این هستش که ما بتونیم از علم ثروت خلق بکنیم. یعنی تولید علم از ثروت، چیزی که ما در بیانات شخص اول مملکت انزه مذهب و سیاسی مقام مظفری هم میبینیم، که فقط من با یک نقل قول مختصر از ایشون اشاره میکنم. بعد میگم قوانینی که تو این حوزه وجود داره و اختصاصا در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان هم که قانون خاص داریم صحبت میکنم براتون. حالا با سوالهایی که هست و دوستانم که هستن پشت خط، ما هم ازشون استفاده میکنیم از روزشون. مقام مظفری میفرمایند که برای یک ملت علم وسیله است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی. البته اینها ثروت و پول لازم دارد، پول را هم از همین راه باید به دست بیاریم. آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش ما به دست بیاوریم و در چاه‌های نفت را پلم بکنیم، آن روز برای ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخایر ما می‌خوریم، بیشتر بودجه کشور از نفت است، نفت ذخیره ماست، گنجینه ما را داریم تخلیه می‌کنیم از روی ناچاری. اما باید روزی برسد که این ملت بتواند از دانش خودش ثروت تولید بکند. آن وقت خود آن ثروت به پیشرفت دانش کمک خوبی خواهد کرد و این همافزایی ادامه پیدا میکنه. خب بس فکر میکنم برای نشون دادن این که ماتی را همیشه تو رسانه ها، تو زرایه، تو کنفرانس ها، محافل علمی از شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم، و شاید برای خیلی از شنوندگان ما هم سوال باشه شرکت دانش بنیان اساسا یعنی چه شرکتی؟ این همه الان شرکت ما تو جامعه میبینیم، تو کشورمون هست، تو خارج هست، داخل هست. خب اینا با شرکت های دانش بنیان تفاوت اساسشون در چی است؟ تفاوت اساسی شرکت‌های دانش بنیان با شرکت‌های مرسومی که همین ماشین دیدیم در ماهیت اونهاست، کاری که می‌کنند. چون می‌دونی شرکت برای امری تأسیس می‌شود که کسب سود و منفعت بکنه. این همه شرکت‌های تجاری که تا حالا ما دیده ایم قبل از این قانون، همین‌ها به نوعی به دنبال کسب سود و منفعت بودند. اما در مورد شرکت‌های دانش بنیان همین مسئله، همین اصل باز حاکم هست. ما می‌خوایم سود و منفعت کسب بکنیم، تولید بکنیم، اما از چه چیزی؟ این مهم هست. آیا آن چیزی که ما ازش سود تولید می‌کنیم کالا هست صرفاً، یا همین تکنولوژی‌های سنتی که استفاده می‌کنیم برای تولید کالا، آنها را می‌فروشیم، صادر می‌کنیم و اینها توزیع می‌کنیم، دست می‌یاریم؟ یه چیز اصلی اینجا وجود دارد که ماهیت اساسی این شرکت‌ها تشکیل می‌ده. من اجازه می‌خوام از شما چه در مورد این چه شرکت‌های دانش بنیان اساساً چه نوع شرکتی هستن از خود متن قانون استفاده بکنم، که قانون خود شرکت‌های دانش بنیان رو برای ما تعریف کرده. قانونی که تو این زمینه دادم قانون خاص است، مال سال 1989 هستش، در دقیقاً اگه بخوام خدمت نصب بکنم، قد مادیه که همین گاند از شرکت های دانش بنیان اشاره میکنه که شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری است و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه که شامل طراحی و تولید کالا و خدمات است در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. یعنی ماهیت اساسی شرکت‌های دانش بنیان این است که ما علم را مبنا قرار بدهیم، نه اینکه کالا و ثروت رو یا اینکه مثلا سرمایه‌های مالی رو دارایی ها. هرچند اینها هم لازم هست بنخره برای تأسیس شرکت.
خب اینطوری تلاش بکنم که ورود بکنید به بحث در حمایت قانون، یعنی اون نگاه حمایتی رو داشته باشیم. خیلی مجمل خواهش می‌کنم بدید
اینکه اگه بخوایم خیلی سرفصل‌وار عرض بکنیم، در همین قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات که اسم کامل این قانون هست، موادی برش شده. همچنین در آیین‌نامه اجرایی همین قانون که در سال 1391 به تصویب رسیده، مواد دیگه هم اضافه شده به این داستان. اما اگه بخوام خیلی سرفصل‌وار بخوایم از بکنیم، تو ماده 3 اش اومده دقیقاً برای ما لیست کرده. در ماده 3 ما می‌خونیم که حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از این شرط. الف این هستش که معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال. این حمایت اول هست. چون خیلی ها از عزیزانش در حوزه شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کردند، گله‌مند بودند از عدم اجراشون همین بند. و ظاهراً تا سال 1393 که سال گذشته بود این بند ارضا نمی‌شد و تنها در سال 92 تا آنجا که آمارها رو بند مطالعه کردم 50 تا شرکت تونستن از این معافیت مالیاتی استفاده بکنن. به خاطر اینکه مبادی مالیاتی کشور ما زیر بار این ماده نمی‌رفتن، خب بالاخره شرکت هستش، سودش زیاد هستش، خب عملات مالیاتیش خب طبیعتاً زیاد خواهد بود. خب اینا نمی‌خواستن قبول بکنند چه شرکت‌ها معاف بشن به مدت 15 سال از این سود محروم بشند. در هر صورت با توجه به چانه‌زنی که به ویژه معافیت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام داده، که اینا رو بقبولانند که بنابراین این شرکت ها رو ما میخواییم دانش بنیان ها روش بکنند دستشون رو بگیریم، باید یه بخش مهم همین تو مالیات هست، باید اصلاح بشه، کمک بشه بهشون.
بله.
بعد دوم هستش که تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا بکارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی. یکی از مهمترین مسائلی هم که در حوزه شرکت دانش بنیان وجود داره، اینجا هم تصریح شده و بعداً تو آیین‌نامه‌های مختلف و مصوبات مختلف بهش اشاره شده، هم بس حمایت‌های مالی هست که در همینجا هم ما داریم، هم تو آیین‌نامه ارزایش داریم که تو ماده 5 همین قانون به صندوق نوآوری و شکوفایی که وابسته به شورای عالی علوم تکنولوژی و فناوری هست اشاره کرده که این صندوق تأسیس می‌شود برای اینکه از اینا حمایت بکنه. چرا این صندوق تا کنون در اشکال مختلفی حمایت نشون داده، چه آخرین بحثی که الان وجود داره تو شاید همه دوستانی که توی بحث یه نوعی مطالعات دارن شنیدن، بحث لیزینگ ها هست، چه حمایت های مالی خاصی هستش که حالا در ادامه
بحث حتما به لیزینگ ها ورود خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر حبیب زاده از توضیحات مقدماتی شما. آقای دکتر کنعانی درود مجدد به شما میفرستم. سوال خیلی کلیدی رو طرح کردم، بحث قانون شد، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در مجموعه قوانینی که مصوب شده قطعا نقاط ضعفی هم وجود داره. این نقاط ضعف بی تردید چالش هایی رو پیش روی ما قرار میده. خواهش میکنم زمین که شما هم تلاش بکنید یا لطف فرمایید یک تصویر کلی از بحث مجموع قوانینی که در این راه تصویب شده ارائه بفرمایید، هم ورود بکنید به این بحث چالشی که در واقع ضعف قانونگذاری ما رو در این حوزه میرسونه.
بنده مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیوی گفتگو. قانون شرکت‌های دانش بنیان بیشتر رویکرد حمایتی رو داشته و قطعا هر جا که بحث حمایت، بحث وامی که متفاوته با وام‌های موجود یا یه پول ویژه‌ای که در نظر گرفته شده پیش میاد، ممکنه که کسانی هم در واقع به صورت سوری شرایطی رو فراهم بکنن تا بتونن از اون امتیازات استفاده بکنن. یکی از چالش های اصلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان شرکت های کاغذی یا شرکت های سوری دانش بنیان هستن که فقط به نیت دریافت حمایت ها و استفاده از خدمات ترجیحی این قانون ممکنه شکل گرفته باشن. به نظر میرسه که تو متن خود قانون کمتر ورود اجرایی شده به بحثای ارزیابی و جلوگیری از چنین شرکت هایی، اما متولیان اجرا توی آیین‌نامه اجرایی نهادهایی رو برای ارزیابی شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتن. همینطور که تجربه اجرای این قانون داره جلو میره، چون همینطور که مهمان از برنامه هم اشاره کردن، این قانون کمتر از 5 ساله که تو کشور تصویب شده و حدود 3 سال خوبه‌ای میشه که آیین‌نامه اجراییش تدوین شده، تجربه مجریان که داره بیشتر میشه دارن سعی میکنن که سیستم رو چابکتر و سیستم رو خالص‌تر بکنن و مدام تو آیین‌نامه اجرایی، تو ضوابط و قوانین شرایطی رو میذارن تا بتونن منقح‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان اصیل رو شناسایی بکنن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر.
تو برنامه تو یک تا برنامه گذشته همین سری از برنامه‌ها اشاره شده بود که خود بحث دانش‌بنیان بودن به صرف زمینه بازی رو فراهم میکنه برای اینکه شرکت‌هایی که بیشتر ماهیت دانشگاهی دارن تا ماهیت نوآورانه وارد این بازار بشن، منابعی رو بگیرن که مخصوص بحث تجاری بوده و اون منابع حالا صرف کارهای دیگری مثل مثلا تولید مقاله و پژوهش‌های نظری و این جور بحث‌ها بشه، که به نظر میرسه که شاید الان هنوز این قانون و آیین‌نامه اجراییش فاصله دارن با این که بتونن کامل این چالش رو برطرف بکنن و شاید باید بسپاریمش به گذر زمان و یادگیری مدیران و مجریان این قانون که تو آینده بتونن این چالش اساسی رو هم برطرف بکنن.
آقای دکتر، در بخشی از فرمایشاتون اشاره فرمودید به سوء استفاده افراد. حالا میخوام اینو عرض بکنم که اساساً در قوانینی که مصوب شده چه تمهیداتی پیش بینی شده، در نظر گرفته شده به جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد سوء استفاده‌گر، که بحث شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل به ابزاری برای سوء استفاده این افراد نشه. فرض فرمایید بحث معافیت‌های مالیاتی هست، بحث دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی هست. اینو میتونم خواهش بکنم یه مقدار بیشتر بشکافید آقای دکتر؟
سلامت باشید. قانونگذار عمده تلاش خودش رو، عمده در واقع ارزیابی و کنترل خودش رو معطوف به ابتدای اعطای این لقب دانش‌بنیان به این شرکت ها کرده. میشه به اون بسید که مراحل بعدی کمتر توجه شده به این موضوع، نه که اصلا توجه نشده. حالا یه شاید باید بگیم خوشبختانه، باید بگیم متاسفانه، اینو نمیدونیم. اینقدر نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای سختگیر هستن تو ایران که حتی اونهایی که حقشون هم هست معمولا کمتر میتونن از این معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی استفاده بکنن. از این نظر ما خیلی نگران استفاده های افراد ناشایسته در شرایط این قانون از اون معافیت‌ها نیستیم. اما بحث تسهیلات و اعطای تسهیلات بیشتر در واقع سپرده شده به اون نهادهای ارزیابی مالی، به اون صندوق نوآوری و شکوفایی و طرح اخیر به بانک‌های عاملی که میخوان تسهیلات بدن که اونها بتونن ارزیابی بکنن. اما اینکه واقعا اون نهادها هم این توانمندی جدا کردن افرادی که به قول شما در صدد استفاده ناصحیح از این قانون هستن رو داشته باشن، به نظر میرسه که نیاز به زمان و تجربه و یادگیری بیشتر داره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عبیزاده، همراه باشید لطفاً با ما در این بحث.
خواهش می‌کنم. ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر کنعانی، استفاده کردم از مطالب ایشون. در راستای این سوال حضرت علی که فرمودید که خب قانون‌گذار در مورد مواد سوء استفاده چه تدابیری اندیشیده است، یکی از موادی که صریحاً در همین قانون حمایت از شرکت‌ها 89 وجود داره ماده 11 هست. شما فرض بکنید که میاد از صندوق تسهیلات میگیرید، ولی میرید به جای اینکه مثلا در همون شرکت سرمایه گذاری بکنید، آرندیش رو دیولپ بکنید، کیفیت محصولات رو ببرید بالا، میبرید مثلا تو دبی هتل میزنید و از این طریق استفاده میکنید، سودآوری میکنید به جیب خودتون. یعنی سوء استفاده از تسهیلاتی که اعطا شده. در ماده 11 صریحا به این مسئله اشاره شده که اگر کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از حمایت های این قانون برخوردار شدند، چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند، یعنی سوء استفاده بکنند از این تسهیلات، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون، مجازات های زیر در مورد آنها اعمال می شود. حالا 3 نوع مجازات قانونگذار در نظر گرفت. الف می گوید که در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال به جریمه نقدی برابر با تسلط دریافتی محکوم میشد. مثلا فرض کن 100 میلیون تومان از صندوق وام گرفته با وام مثلا 12%. حالا علاوه بر اینکه اونو باید پس بده، به اندازه همون 100 میلیون تومان باید جریمه بشه. به میگه در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت 3 سال از شرکت در کلی مناقصه ها منع میشود. میدونی که وقتی بخواد یه شرکتی وارد مناقصه بشه باید سپرده بذاره اول. در مورد شرکت های دانش بنیان در آیین نامه اجرایی اومده که 50% از این سپرده ها اینا معاف هستن، یعنی سپرده کمتری واگذار میکنند. حالا از این فضا استفاده بکن تو مناقصه شرکت بکن یا هم بلنده بشه، بلنده نشون داستان دیگری است. در هر صورت اگه این اتفاق هم بیفته تو مناقصه شرکت بکنه با استفاده از این تسهیلات 3 سال نمیتونه در هیچ مناقصه شرکت بکنه هیچ تن شرکتی. و همچنین بند تیم هم که در مورد مجازات ها صحبت میکنه میگه در صورت برخورد از معافیت های مالیاتی که الان صحبت ما هست یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده محکوم میشود. شما فرض بکنید که من سالانه 100 میلیون تومان معاف میشم از مالیات، باید به اندازه همون مقدار مالیات هم که بدم جریمه هم میشم. و بند آخر میگه چه در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای دریافتی محکوم میشوند. این چهار مورد در ماده 11 ما میگه که کسی از تسهیلات استفاده بکنه اما بدای مقاصد غیر از آنچه قانون‌گذار مد نظرش بوده از اعطای این تسهیلات، این چهار تا مجازات در مورد اونها اعمال میشه و دلیل وسیع از موضوع در نظر میگیره. اما نکته ای که آقای دوشتن فهمیده نکته خیلی ظریفی هستش که اگه حالا ایشون لطف بکنم توضیح بدن که ما استفاده بکنیم در مورد شرکت های دانش بنیان کاغذی چه اهدام های نظارت الان در قانون چگونه است.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حبیب زاده. شنوندگان عزیز محترم ممنونم از همراهی شما. ما همچنان با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما خواهیم بود. مجدد به شما شنوندگان عزیز میفرستم. ممنون، سپاسگزار از اینکه ما رو میشنوید. ظاهرا آقای دکتر محمد حسین صادقی مشاور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هم به جمع اضافه شدن. البته همراهی ایشان هم مثل آقای دکتر کنعانی به شکل تلفنی هست. آقای دکتر صادقی به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به بحثی مطرح شد در ارتباط با قوانینی که در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هست و چالش‌های پیش رو. حالا این چالش‌های پیش رو که عرض کردیم بخشش باز می‌گرده به مجموع قوانینی که مسبب شده که چه تمهیداتی در نظر گرفته شده در جهت عدم سوء استفاده برخی از افراد تحت این عنوان یا در این هیئت.
بله همونطور که مستظر هستید در واقع قانون استفاده از تسهیلات رو بر اساس ارزیابی های فنی و اقتصادی در واقع گذاشته. در واقع روند به این صورت هستش که شرکت باید حتما یک شرکت ثبت شده باشه، رسمی باشه و خصوصی و تعاونی باشه و دانش بنیان حتما تایید شده باشه صلاحیتش و بعد که شرکت دانش بنیان شد در واقع طرحش بررسی میشه و طرح باید در حوزه فناوری های برتر یا های تک باشه و همینطور از شفصوده اقتصادی زیادی رو ایجاد بکنه. در واقع صندوق طبق قانون موظف هستش که طرح‌ها رو بررسی و ارزیابی بکنه. طرح‌ها در واقع از دیدگاه بازار و سهم بازار، رقبا و همینطور جنبه‌های فنی، مالی اقتصادی و همینطور مدیریتی و تشکیلاتی و سیستمی بررسی میشن و در صورتی که نتیجه ارزیابی ها مثبت باشه وام، خدمات و تسهیلات ارائه میشه. ما در این بررسی ها معمولا در واقع از کارشناسان و اساتید با تجربه دانشگاهی و همینطور کارشناسان با تجربه صنعت تو بعد فنی قضیه کمک میگیریم و در واقع در صورتی که اون ویژگی ها رو داشته باشه که تکنولوژی برتری رو داشته باشه و اون تکنولوژی ارزش افزوده اقتصادی بالایی ایجاد بکنه، بعد به مسائل به هر حال مالی اقتصادی و حساب تشکیلاتی و سیستمی شرکت حساب مورد ارزیابی قرار میگیره تا پس از مثبت بودن اون موقع در واقع میشه تسهیلات و خدمات ارائه بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی. آقای دکتر کنعانی سلام مجدد به شما، خواهش میکنم که ناظر به صحبت‌های آقای دکتر صادقی تحلیلتون رو بفرمایید. آقای دکتر حبیب‌زاده در پایان سخنانشون مطلبی رو مطرح کردن، سوالی رو مطرح کردن، اون هم در ارتباط با کارکرد شرکت‌های کاغذی در ایران و این بحث قوانینی که ما مطرح میکنیم در جهت مهار کردن و مقابله با چنین جریانات و حرکت هایی. هم خواهش میکنم گوشه ذهنتون باشه، پاسخ ایشون رو هم، چالش ایشون رو هم حالا به شکلی پاسخ بفرمایید. در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. بنده هم خدمت جناب آقای صادقی و همینطور جناب آقای حبیب‌زاده مجددا سلام میکنم.
پیروز باشید.
به نظر میرسه که ما اگر بخواییم یه روند بلند مدتی برای توسعه شرکت های دانش بنیان توی ایران در نظر بگیریم، معمولا هر توسعه یه درصدی اتلاف توش پذیرفته است. اگر بخواییم بگیم که قانون شرکت های دانش بنیان ما رو داره چند گام جلوتر میبره، ممکنه حالا ما مثلا بگیم که در حد چند درصد اگر شرکت هایی بخوان به صورت سوری شرایط این قانون رو لحاظ بکنن، حالا یه ممکنه مثلا توی جاهایی حالا از راه های دیگه بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن، باز هم به کلیت این قانون و اگر مثلا بالای 90 درصد ما بتونیم بگیم که تسهیلات داره و افراد شایسته و درست پرداخت میشه، بالای 90 درصد 95 درصد قابل قبوله. اینی که ما بحث میکنیم سر چالش رو میخواییم که اون درصد اتلاف خیلی زیاد نشه و یعنی درصد خیلی چنی تو هر کاری پیش میاد. به نظر میرسه که همونطور که جناب آقای صادقی اشاره کردن، تو ارزیابی های فنی و تو ارزیابی های اقتصادی که از طرحهای توجیهی و طرح کسب و کار شرکت های دانش بنیان صورت میگیره، ممکنه افرادی بتونن با درست کردن اسناد سوری، با درست کردن مدارکی که حالا ظاهرا منطبق هست، بتونن مثلا وارد بشن، مراحلی رو بگذرونن و بتونن تسهیلاتی رو دریافت بکنن. شاید منظور ما از شرکت‌های دانش‌بنیان کاغذی شرکت‌هایی هستن که مثلا مؤسسینش یک شرایط رو دارن، حالا مدارک تحصیلی، اختراعی، چیزهای دیگر رو دارن و باعث میشن که شرکت بتونه حد اقل های مورد نیاز برای دانش بنیان شدن رو کسب بکنه، ولی ممکنه مثلا اون مؤسسین حضور مؤثر نداشته باشن یا به اون اندازه چین افتخار میشه توی برگه ها و فرم، اما حضور مؤثر در کل اجرای پروژه نداشته باشن. اما در مجموع با ارزیابی هایی که دوستان گذاشتن و همینطور که اشاره شد با یادگیری که در صورت کلی داره تو کشورمون اتفاق میفته تو حوزه شرکت های دانش بنیان، به نظر میرسه که ما هر ساله شاهد این هستیم که درصد این شرکت های سوری داره کمتر میشه، درصد طرحهای سوری داره کمتر میشه و یه روند رو به رشدی رو از نظر صحت و راستی آزمایی اجرای قانون شرکت های دانش بنیان تو کشورمون خوشبختانه شاهد هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کنعانی. آقای دکتر حبیب‌زاده هستیم در خدمتتون با ادامه بحث.
خواهش میکنم. بحثی که بنده اینجا مایل هستم که مطرح بکنم در ادامه فرمایش دوستان و این هستش که ما یک مقدار بریم به عمق مباحثی که الان مطرح در مورد شرکت های دانش بنیان و مسیر پیشروی این شرکت ها. به هر ترتیب الان قانونگذار ما در سال 89 به این فکر افتاد که صریحا یک قانون خاصی را در خصوص شرکت های دانش بنیان تصویب بکنه. البته این به این معنی نیست در قوانین قبلی ما از شرکت‌های دانش‌بنیان یادی نشده است. بنده اینجا الان یک مطلبی هست، مقاله‌ای هستش که نوشته شده در حوزه همین وضعیت فناوری در اسناد و قوانین ایران. ما ببینیم که قوانین قبلی هم مثل مثلا سنت‌های چشم‌انداز، مثل قانون ثبت اختراعات، مثل نقشه جامعه علمی کشور، در همه اینها به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره شده. مثلا در قانون سند جامعه علمی کشور آمده است که تا چشم‌انداز این سند باید 50% تولید ناخالص داخلی ما از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان محقق بشه، اما الان آمارها نشون میده که 2-3% این اتفاق افتاده. یعنی نشون میده که حتی قبل این قانون، قانون‌گذاران ما، سیاست‌گذاران ما ایده تولید ثروت از علم رو در ذهنشون داشتن. اما در هر صورت حالا این ایده شکلی قانون خاص رو به خودش گرفته، بعد آیین‌نامه‌های جای اون و داستان‌هایی که الان داریم. سوال اساسی که من دوست دارم که اینجا از نظرات دوستانی هم که الان مخصوصا آقای صادقی که از نزدیک با صندوق در تعامل هستن استفاده بکنیم، این هستش که واقعا ما چقدر انتظار داریم، مثلا امید داریم که شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ما میتونه به نتیجه برسه. شما الان فرض بکنید که ما در دنیا بحثی به نام مالتی‌نشنال انترپرایزز ها رو داریم، یا مالتی‌نشنال کمپانیز یا ترانسنشنال کمپانیز، شرکت های فراملی یا چند ملیتی، شرکت ها که گاهی سرمایه اینها 3 برابر سرمایه یک دولت هست. مثلا جنرال موتورز امریکا شما در نظر بگیرید، به اندازه 3 برابر تایوان یا تایلند این که این یک شرکت تنها داره سرمایه هست. خب این رقم خیلی بزرگی است. الان به توش یه چالش مهمی در حوزه حقوق بین‌الملل ما داریم. آیا شرکت‌های خصوصی به این قدرتمندی رو ما میتونیم مثل یک دولت باش بر خود بکنیم و در حقوق بین‌الملل به چالش بکشونیم یا نه؟ اونقدر بس الان بس جدی است. حالا شما فرض بکنید که در اعتبار با دانش‌بنیان‌ها همین شرکت‌های چند ملتی فردا وقتی که حالا تحریم‌ها برداشته بشه با 5 به اضافه ما به نتیجه برسیم به هر دلیلی، حالا اینا حضور میان به بازار داخل کشور ما، چون میتونه از طریق بازار ایران بازارهای منطقه هم ساپورت بکنند. اتفاقی که الان افتاده این کسایی که دبی این کار انجام میدند، حالا اگه به ایران هم ورود پیدا بکنن طبیعتاً بازار حاشیه ایران دست خوبی پیدا خواهند کرد. حالا ما واقعا چقدر امیدوار هستیم که بتونیم با همین قوانینی که داریم، آستانه یعنی سقف حمایت های ما 300 میلیون تومان و البته بحث لیزینگ هم که وجود داره، من داده بشم صحبت دارم که خواهم کرد و این لیزینگ خودش چه مشکل عمده توش وجود داره، نه اینکه درست نیست، سیاستش درست است، سیاست حمایتی است، اصلا صندوق داره اعمال میشه و جای تحسین داره، ولی عملیاتی کردنش چه مشکلاتی دارد الان من صحبت خواهم کرد. الان چجوری میتونیم از شرکت های دانش‌بنیان نوپای خودمون بخوایم در مقابل این غول‌های بزرگ دنیا چیکار بکنیم، حمایت بکنیم؟
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی. ضمن سلام مجدد به شما. دغدغه‌ای که آقای دکتر حبیب‌زاده دادن این در سالهای گذشته در کشورهای امریکای جنوبی هم به نوعی متاسفانه اتفاق افتاد، یعنی با ورود شرکت‌های بزرگ یا این غول‌هایی که آقای دکتر حبیب‌زاده استفاده کردن از این اطلاق، این شرکت‌ها یا فیلد شدن یا جزوی از بدنه این شرکت‌های بزرگ شدن. و انشالله اگر ما این مسیری که پیش رو داریم در جهت از میان رفتن تحریم ها که اتفاق بسیار خوبی خواهد بود، این نگرانی وجود داره که شرکت های نوپای دانش بنیان در ایران هم همون سرنوشتی رو پیدا بکنن که شرکت های دانش بنیان در مجموعه کشورهای آمریکای جنوبی پیدا کردن.
بله، ببینید واقعیت اینه که مسیر رشد اقتصادی مشخصه و اون هم همه مسئولین و در واقع اوغلای کشور به این جمع‌بندی رسیدن که باید از طریق در واقع اقتصاد دانش بنیان کشور به توسعه اقتصادی دست پیدا بکنه. توسعه اقتصادی هم در واقع بدون به میدان آوردن بخش خصوصی واقعی امکان پذیر نیست، یعنی در واقع باید مردم بیان جلو و کار به دست بخش خصوصی واقعی و مردم در واقع جلو بره.
آقای دکتر چه تمهیداتی در نظر گرفته شده به جهت در واقع محقق شدن اون چه که حضرت عالی میفرمایید و به اون اشاره میکنید، یعنی خصوصی سازی که میتواند خیلی راهگشا باشه برای ما؟
اول از همه چند تا در واقع اقدام مهم باید در کشور صورت بگیره و اول از همه بحث فراهمسازی بازار و اصلاح فضای کسب و کار و تأمین محیط امن برای سرمایه گذار بخش خصوصی این مهمترین قدمه. خب مستظر هستید که این قانون بهبود فضای کسب و کار شاید سال هاست که به هر حال همینطور متوقف مونده و در واقع در مجلس به تصویب نرسیده. این یک نقیصه بزرگه که متاسفانه تا به حال بهش پرداخته نشده. ببینید بحث فراهمسازی بازار بزرگترین مسئولیت و حمایتیه که میشه نه تنها از شرکت‌های دانش بنیان بلکه از هر واحد تولیدی به حساب به عمل آورد. پس بزرگترین گام و مهمترین گام این هست. بحث فراهم کردن پول و تسهیلات در واقع اولویت بعدی هست به نظر بنده. و معافیت‌های مالیاتی، سایر تشویق‌ها، تسهیلات بانکی اینها و حتی تزریق دانش و اینها وقتی میتونه جوابگو باشه که اول ما به بازار بپردازیم. ببینید شما
آقای دکتر عذرخواهی میکنم من ناگزیرم جان دکتر صادقی من جان؟ ببخشید زمینی که دارم استفاده میکنم از فرمایشات مطلوب شما ناگزیرم اینجا یه کات بدم. علتش هم اینه که ببینید اونجوری که شما روایت میفرمایید یک چشمانداز خیلی فراخی است، سالهای متمادی وقت میطلبه که این برنامه‌ریزی‌ها اجرایی بشه. من خواهش میکنم یه مقداری پاسخ مشخصتر و مستقیمتر به اون دغدغه‌ای که آقای دکتر حبیب‌زاده مطرح کردن در آینده بسیار نزدیک که حالا ممکن است بیش از چند ماه نباشه آقای دکتر صادقی.
ببینید واقعا کشورهایی مثل تایوان رو در نظر بگیرید.
بله.
این کشور چجوری پیشرفت کرد؟ یه جزیره ای هست که در واقع شده یه کارخونه. از این طرف مواد خام میاد، از اون طرف محصولات نهایی به سراسر دنیا صادر میشه. ببینید عرض کردم بحث بازار اولین قدمه. ما متاسفانه این سالیان گذشته غافل بودیم از بحث فراهمسازی بازار. ما یه بحثی توی مهندسی داریم میگیم مهندسی معکوس، یعنی از انتها به ابتدا ما باید بیایم. انتها کجاست؟ انتها بازاره. تا چیزی بازار نداشته باشه اصلا کاری پیش نمیره. دقت میکنی یه روزی
خب
که توی این مملکت بحث بساز بفروشی گفتن آقا بساز بفروشی خیلی سوداوره، طرف میرفت تمام زندگیشو میفروخت و میرفت دنبال این کار. پس ببینید باید شرایط یعنی فضا فراهم بشه. دقت میکنید باید بازار فراهم بشه. شما ببینید مثلا کشورهای مثل ترکیه چیکار دارن میکنن، چطور میان بازار منطقه رو سعی میکنن بگیرن. چرا ما نباید بتونیم این بازارها رو کسب کنیم؟ اصلا رشد دبی چرا به این اتفاق افتاد؟
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی، ممنونم. اجازه بفرمایید که ناظر به فرمایشات شما.
به نظر من مهمترین مسئله است و بحث تسهیلات و
بلی.
سایر مسائل موضوع بعدی هست برای همه شرکت ها، چه شرکت های کوچیک چه شرکت های بزرگ.
خواهشام با ما همراه باشید آقای دکتر صادقی. آقای دکتر حبیب‌زاده، خب بیشتر بحث بایدها و نبایدها بود و نمیدونم رسیدید شما به پاسخ.
نه ببینید همین الانش هم که تحتیم الان برداشت نشده، بازار دست خود ماست تو ایران، اینطور نیست. اما شما ببینید مثلا همین خیابان جمهوری تهران برید ببینید که چند درصد از کالاهایی که تو بازار خود ما، چند درصد بازار ما دارن کالاهای ایرانی و کالاهای دانش بنیان ایرانی پود کردند. حالا وای به حال اون روزی که بخواد این تحت ما برداشته بشه. این یه نکته است که ما الان چیکار میکنیم. دغدغه آقای صادقی دغدغه صحیح است، بازار اصل مسئله است. همین بحث لیزینگ که هم مطرح هستش بحث یه نوع بازاریابیه. شما میدونید که الان طبق بررسی های مؤسسات مطالعات اقتصادی معتبر جهان روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ در بین مکانیزم های گوناگون اعتباری بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. که البته این لیزینگ قبلا تو آیین‌نامه اجرایی همین قانون شرکت‌های دانش بنیان در ماده 12 مطرح شده بود، حالا عملیاتی داده میشه. خب عمده مسئله چیه؟ عمده مسئله لیزینگ همین توسعه بازار کالاهای دانش بنیان هست، اصلا دور کردن بازار هست. چه شما مثلا میاد تسهیلات میدید که من مثلا شرکت دانش بنیان میتونم مشتری پیدا بکنم، این مشتری من بتونه از این تسهیلات استفاده بکنه و تسهیلات خیلی کلانی هم در نظر گرفته شده. فقط برای امسال اگر ارقام من صحیح بگم 100 میلیارد تومان فقط برای همین بحثه. بله این صندوق 100 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات لیزینگ و خرید محصولات شرکت‌های دانش بنیان در سال جاری اختصاص داده است. خب حالا من صحبتم این هستش که الان کناب بازار دست خود ما هست، الان که تحریم برداشت نشده، الان که کسی ما هجوم نیاورده، از مبادی حالا قاچاق یه مقدار از کالاها، یه مقدارش هم از مبادی های صحیح داره وارد میشه با گمرک و اینها، واقعا ما چقدر در دست گرفتن بازار کشور خودمون تازه منطقه حالا من کار ندارم، چقدر ما موفق عمل کردیم، ولی باید چیکار بکنیم که حداقل فعلا که تحریم نیست با خیال راحت داریم تولید میکنیم، از دانشبنیان ها صحبت میکنیم، از حمایت ها صحبت میکنیم، کمک به اینها میکنیم، الان چقدر موفق عمل کردیم که بخوایم که فردا تحریم برداشته بشه راحت بتونند کالاهای بهتر رو با نرخ‌های خیلی پایین‌تر با کیفیت‌های خیلی بهتر در قیاس با کالا داخلی ما ارائه بکنند. اون وقت داستانی پیش میاد به نظر بنده که تو آمریکا لاتین شما گفتید و طبق آماری که بنده مطالعه کردم 37% شرکت‌های آمریکای لاتین در اثر حمله شرکت‌های غول دانش‌بنیان آمریکایی مجبور شدن که تو اونها مرزد بشن، یعنی ادغام شدن، میگن که ما تسلیم شدیم در مقابل شما، شما به ما بخرید، ما بخشی از شما کالبد شما باشیم در حقیقت. اون وقت چه اتفاق میفته؟ من فکر میکنم که همین الانش هم ما عملکردمون تو بحث بازاریابی که بحث مهمی هست آقای صادقی فهمیدن درست هستش صحیح نبوده، درست نبوده یا قوی نبوده، حالا نمیدونم تعبیر دقیقش چی میتونه باشه همین الان. ولی خب اگه وقتی چنین اتفاق بیفته بحث تحریم ها واقعا سوالی هستش که همه باید بشینیم بحث.
آقای دکتر صادقی خواهش میکنم که خیلی مجمل پاسخ آقای دکتر حبیب‌زاده رو بفرمایید که بعضی از آقای دکتر کنعانی هم در این بحث با ما مشارکت داشته باشن.
من از این بودش که ببینید یک کشور وقتی میتونه در واقع اقتصادش رو تقویت کنه از طریق حساب دانش و فناوری، اون موقع این در واقع یک در توسعه پایدار خواهد بود. و این هم میگم از همه مهمتر بازاره. شما تمام کشورهای اطراف رو نگاه کنید، چین رو نگاه کنید، کره رو نگاه کنید، ترکیه رو نگاه کنید، مگر غیر از اینه که اینها برای می جنگن برای بازار. ما متاسفانه وا میدیم، بازارمون رو وا میدیم و همینطور آزاد اجازه میدیم که هر کسی هر چیزی رو بیاره و اینجا بفروشه و حتی اگر کیفیت‌های پایین داشته باشه، در حالی که بسیاری از اجناس داخلی هست که با کیفیت خوب و مرغوب داره تولید میشه و من خبر دارم که مارک خارجی روش میخوره میره کشورهای خارج فروخته میشه. دقت میکنید؟ پس بنابراین بازار مهمه، اول از همه بازاره. هر وقت بازار درست شد خود به خود مردم راه میفتن، یعنی در واقع بقیه کارها خب بله. ببینید یه سری مسائلی مثل نرخ تورم، نرخ از تعرفه ها، اینها مهمه، ولی فرهنگ سازی مردم هم همینطور، مردم هم باید در واقع فرهنگ سازی بشه و نخرن تا اونجایی که مقدور هست جنس خارجی نخرن. شما ببینید در معاهده‌ای که بین آلمان، بین ژاپن و آمریکا حدود 30 سال پیش برقرار شد، قرار شد که آزاد باشه، تجارت آزاد بین این دو کشور، اما هیچ ژاپنی حاضر نبود جنس های خارجی بخره و میگفت من با هر قیمتی شده جنس ایرانی، جنس ژاپنی میخرم، ولی برعکسش تو بازار آمریکا اونها وا دادن و ژاپن محصولاتش رو به طور گسترده اونجا نفوذ داشت.
آقای دکتر صادقی، این به هر حال فکر می‌کنم بحث‌ها کاملا بحث‌های فرهنگی باشه که خب خودش مجاله
خیلی مهمه.
بله فراخی می‌طلبه، بله بسیار هم مهمه.
خیلی نقش مهم بله. و پررنگی باید داشته.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کنعانی، خواهش می‌کنم که شما هم همراه باشید با ما در این قسمت از بحثمون.
دو تا راهکار تخصصی تو این زمینه وجود داره، راهکاری که تجربه شده توسط کشورهای دیگه. بحث اول این هستش که ما تو حمایت و سبد موضوعی شرکت‌های دانش‌بنیانی که مورد حمایت قانون دارند قرار می‌گیرند، از همون ابتدا بحث مزیت‌های رقابتی ملی و بحث مزیت‌های رقابتی نسبی کشور خودمون رو در نظر بگیریم. قطعاً ما اگر از یک شرکت دانش‌بنیانی که تو حوزه فراورده‌های مربوط به قهوه یا فراورده‌های مربوط به نیشکر فعالیت میکنه حمایت بکنیم، با باز شدن حصارهای در واقع کشور این دو تا شرکت به شدت آسیب پذیر خواهند بود، به خاطر اینکه قهوه و نیشکر مزیت رقابتی و محصول بومی کشور ما نیستش و کشورهای دیگه‌ای هستن که سالها روی این موضوع کار کردن. اما به فرض اگر ما روی گیاهان دارویی خاصی که تو کشور ما هستش و متناسب با اقلیم و زیست بوم ایران هست شروع کنیم به سرمایه گذاری کردن، حتی باز شدن دروازه های تحریم هم نمیتونه تهدید اساسی برای این شرکت ها محسوب بشه. یا متوجه به اینکه اصلی ترین موهبتی که خداوند به سرزمین ما عطا کرده بحث منابع زیرزمینی فسیلی هست، اگر شرکت های دانش بنیان تو این حوزه تمرکز کنند، مطمئنن حضور شرکت های خارجی باز میتونه یه فضای رقابتی رو براشون به همراه بیاره. اما محور دومی که کشورهایی که حالا دوستان عزیز هم اسم بردن خیلی ازش استفاده کردن، بحث قراردادهای مشروط انتقال فناوری و بحث بازار در مقابل فناوری و دانش هستش. به عبارت دیگه همینطور که شما اشاره کردید، چنانچه تحریم ها برداشته بشه یک فرصتی هم در دلش وجود داره و اون این که ما حالا میتونیم با قواعد بین المللی با شرکت های دیگه طرف بشیم. واقعیتش الان حضور برند های معتبر خارجی توی ایران طبق هیچ قاعده نیست، بخش زیادیش قاچاقه، بخش زیادیش چیزهای دیگه است. ما نمیتونیم بگیم مثلا شرکت فلان کره شما برای که محصولاتت بخواد تو بازار جمهوری عرضه بشه باید حتما یه مرکز آرندی با پرسنل ایرانی، مثلا 70% پرسنل ایرانی توی ایران داشته باشی، و برای اینکه بخوای بفروشی باید مثلا نیمی از شرکت‌های زنجیره تامین، نیمی از شرکت‌های زنجیره فروش شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی باشه.
بله.
در صورتی که ما بتونیم بعد از رفع تحریم‌ها بازارمون رو سامان بدیم و از قواعد معتبر تجارت بین‌المللی استفاده بکنیم، به نظر میرسه که میتونیم با عقد قراردادهای مشروع در ازای قرار دادن بازارمون برای اون شرکت‌ها، در اختیار گذاشتن بازارمون برای اون شرکت‌ها، بتونیم شراکت، همکاری و مشارکتی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که البته هوشمندانه فعالیت کرده باشن و از اول انتخاب شده باشن داشته باشه. شرکت‌های دانش‌بنیانی هم که از اول رفتن تو مسیرهایی که بارها و بارها تو دنیا اون مسیرها طی شده، چرخاش اختراع شده و محصولاتش به صورت رقابت شدید داره تو بازار بین‌المللی عرضه میشه، چه بخواهیم چه نخواهیم دوام نخواهند.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کنعانی عزیز. شنوندگان محترم، شما شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید. فاصله میگیریم و بعد از اون انشاءالله با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر حبیب‌زاده، بحث رو با پزوتاری دنبال میکنم. اگر ناگفته ای هست ناظر بفرمایید. دوستان خواهش میکنم که به اجمال بفرمایید، بعد از اون نه اینکه سوال جدید طرح بکنم، بلکه قصد دارم که یک قدری مسیر بحث رو تغییر بدم.
درسته. حالا در جنبندی این قسمت از مطالبی که داشتیم با توجه به فرمایش دوستان، یکی از نکسایی هم که من فکر میکنم به حق به همین قانون وارد است و نامه اجزای اون این هستش که عدم اولویت بندی ما در این قانون میبینیم. این تسهیلات رو قائل شدم، یعنی هر شرکتی که دانش بنیان باشه و تشخیص دانش بنیان بودنم از طریق کارگروهی هستش که در معاملات علمی فناوری تأسیس شده این کارگروه، و این میاد شرکت ها رو آنالیز میکنه و گواهی میده که شما دانش بنیان یا دانش بنیان نیستید. اما اولویت بندی نمی کنند که مثلا شما در چه حوزه میخواید فعالیت بکنید که تسهیلات به شما بدیم یا ندیم. خب اگه مثلا آقای کنعانی به حقم فرمودن که بله در جایی که ما مزیت نسبی نداریم مثل قهوه، خب طبیعتاً یه شرکت دانشبنیان داخلی در حوزه قهوه بخواد فعالیت انجام بده و فداوردهای اون وقتی تحریم ها برداشت بشه خب اون فلج میشه. خب چرا از همین الان قانونگذار ما ممنوع نمی‌کنه فعالیت‌هایی را که ما در اون حوزه مزیت نسبی نداریم رو؟ چرا به اینا تسهیلات میده؟ یعنی خود قانونگذار چه اینا رو بگیره؟ یه نکته های مهمی هست تو اون قانون وجود داره. عدم اولویت بندی با توجه به مزیت نسبی هایی که ما داریم. این یه مطلب. مطلب دو این استش که ما اگه بخوایم با شرکت‌های خارجی تعامل پیدا بکنیم مثلا که انتقال فناوری الان تو همین کشور ما در وزارت نفت ما با شرکت‌های خارجی معاملات انجام میدیم، یعنی قراردادهای به متقابل که اینا میان تجهیزات و خدمات فنی مهندس رو مثلا میان تو اصلویه از ساحای نفت ما اکتشاف میکنن، بعد بعدادی میکنن اینها. حالا در مقابل خدماتی که ما ارائه میدن از تجهیزات فنی که ما نداریم، تکنولوژی هایی که دارن ما نداریم، در مقابل بخش از نفت رو میخرن اینها. خب الان تو همین قراردادهای به متقابل ما یک بندی نوشته میشه راجع به انتقال فناوری و تکنولوژی. همین یک بند که صریحاً در قرارداد تامیت اجزایی و عملیاتی نمی کنند. خب طبیعتاً تمام دارایی این شرکت‌های خارجی تکنولوژیش نستش. الان تا سال 2012 تنها ایران به اندازه 10 تا شرکت برتر خارجی مثل توتال و شل و بی پی و اینها تولید نفت داشته. ولی خب چه سود اونها بیشتر از ایران بوده؟ نفت مال ما بوده ولی سود اونها بردن. اون نون تکنولوژی داره میخوره، نون فناوری داره میخوره.
ما متاسفانه خام فروشی کردیم.
آفرین. نکته‌ام روی این مسئله هستش که ما انتظار داشته باشیم شرکت‌های خارجی مثلا بیاد آرندیشو اینجا بذاره 70% از پس داخلی استفاده بکنه، هیچ وقت شرکت این کار نمیکنه. اینوش دستش که یه نقد مطلب هست.
یعنی در واقع تجدید نظری در مجموع قوانین مصوب هستی.
مگه شما ممنوع بکنید کالا خارجی رو که همین بس ممنوعیتش هم باز اجازه نمیشه؟ مگه ما قبلا ممنوع ندادیم؟ خب پس ما الان با همه اینها مراوده داریم.
منتج به این شده که اودیتور
بخش قانون گذاری صرف جواب نمیده. الان شما بیا قانون بنویسی که هیچ کالای خاص نباید چشم و وارد بشه.
اجرای اون در واقع مهم است که بخش قاچاق
هم به این داستان به راحتی نیست. الان شما نگاه کن تو همین جامعه ما میگه که رو بیادیم مثل ژاپن که کالای داخلی خرید بکنیم. ما اینو بارها تو کلاس گفتم. الان شما نگاه بکنید مقام مزهبری کلادن فرمودند چه استفاده از کالاهای خارجی رو مثلا ما تو سبد کالای داشته باشیم.
بله.
میگه که فقط من خواهش میکنم نه به خاطر فقط اینکه مسلمان بودن، بلکه به خاطر اینکه ایرانیت خودتون، به خاطر کشور خودمون کالا خالص استفاده نکنید، از کالا داخل استفاده کنید. من اینو بارها این فرمایشو به انهای مختلف در کلاسای درس هم گفتم. ولی تو همین کلاس تاش مثلا دانشجو بلند میشه میگه جناب استاد ما وقتی که میریم بازار کالا 300 هزار تومان میخریم دوزی خراب میشه، کوالیتی و کیفیت نداره، از اون طرف کالا خالص 1 میلیون تومان کوالیتی 10 هزار تومان کار میکنه، من چرا برم کالا داخلی بخرم؟ خب ببینید صرف این که ما بگیم که مردم بیا کار داخلی بخرید، از اون طرف هم شرکت های دانشجویان ما کوالیتی خوبی نداشته باشن، کیفیت کاری نکنند، این نمیشه که ما بگیم که حالا مردم استقبال نمی کنن. خب معلومه که دانشجویان ها هم بازار از دست میدن اینها. یعنی یک رابطه دو طرفه است.
اینجا شما چالشتون و بحثتون تلاقی پیدا کرد با بخشی از فرمایشات آقای دکتر صادقی. اجازه بدین که آقای دکتر صادقی با ما همراه باشن. آقای دکتر صادقی ببینید، حسوری اشاره فرمودید که زمانی که ژاپن و امریکا پیمان تجاری بستن، ژاپنی ها این بسیار فرهنگ ملی میهنیشون به نحوی بود که سعی کردن که از کالاهای تولید داخل استفاده بکنن خلاف امریکایی ها. یه بخش این داستان فرهنگی است، یه بخشش هم همین کوالیتی است که آقای دکتر اشاره میکنن. یعنی ممکن است که ما تمهیداتی در نظر بگیریم، تشویق‌هایی در نظر بگیریم، فرهنگ سازی بکنیم، مردم تشویق بشن که کالای داخلی بخرن، ولی کالایی که من می‌خرم وقتی کوالیتی خوبی نداره، عملاً این انگیزه رو از دست میدم. یعنی باید به این بخش قضیه هم ما توجه بکنیم. آقای دکتر صادقی در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید این که می‌فرمایید درسته، ولی عرض کردم ببینید ما بازارمون رو به راحتی در اختیار کالای خارجی قرار میدیم. این موزر اصلی الان این بوده، این سالیان اخیر این بوده. من یه مثال میزنم خدمت شما. شما شرکت مپنا رو مستظر هستید. چه سالی درست شد؟ سال 78.
بله.
77 من یادم میاد کلنگشو زدم. یعنی اصلا قبل از اون هیچی نبود. خب 78 ظرف 8 سال تا سال 84 به جایی رسید. خب یعنی از طریق انتقال تکنولوژی که اصلا اون روزهای اول خب یه شرکت ایتالیایی بود برای ساخت توربین ها، در واقع حاضر شده بود که تکنولوژی رو به ایران بده و زیمنس به هیچ وجه زیر بار نمی رفت، تا نهایتا وقتی که زیمنس دید که نه مثل این که داره بازار از دستش میره و اومد و وارد کار شد و گفت باشه اشکال نداره، من اصلا میام هم دانش رو میدم و همین که من اصلا خودم محصول شما رو میفروشم. یعنی میشید شما بزرگترین تولید کننده توربین در منطقه خاورمیانه و این کار رو هم کرد. مطابق بگذاریم که حالا سال 85 در اولین قطعنامه ای که صادر شد، خب بالاخره یک طرفه یک جانبه قراردادش رو لغو کرد، زیمنس رو رفت بیرون. ولی به هر صورت ببینید این کار رخ داد، یعنی میشه شما در ازای در اختیار قرار دادن بازار، خب بیاید تکنولوژی وارد کنید، تقویت تولید داخلی رو انجام بدید و پیشرفت اینگونه حاصل میشه. ما موزل اصلیمون اینه، ما اصلا توجه به اهمیت مزیت بازار 80 میلیونی خودمون نداریم. 80 میلیون مصرف کننده ما داریم. خب یه بازار بزرگه، این از نفت مهمتره این بازار. چرا ما باید بازار رو به راحتی در اختیار دیگران مجانی قرار بدیم؟ الان این خودروهای چینی، چرا ما باید همینطور؟ این همه قطعه ساز ما داریم، خب بالاخره باید سالی بگیم آقا حداقل 10% 20% شما باید داخلی سازی کنید، وگرنه نمیتونید وارد کنید اینطوری بفروشید تو بازار ایران یا چیزهای دیگه، کالاهای دیگه.
دکتر ببینید بحث
بازار عرض کردم از همه مهمتره. اگر ما مشکل بازار حل کردیم، بقیه چیزا خود به خود حل میشه.
بله.
مردم خودشون سوق پیدا میکنن به اون سمت، مردم خودشون راهکار رو بلدن، میدونن چجوری دانش رو منتقل کنن، میدونن چیکار بکنن، میدونن بخرن. و همه مشکلات دیگه در تبع این هست. عرض کردم ما مشکل اقتصاد دانش بنیان تقسیم پول نیست فقط.
همینطوره. آقای دکتر ببینید
فرهنگسازی خیلی مهمه. رادیو تلویزیون شما نگاه کنید، من یه شرکت دانش بنیان بود، من حالا بد نیست میگم مثالم بگم خدمتتون، گفتش که من یک در واقع پلاستر تولید کردم به جای در واقع ایزوگام، که این هم قیمتش رو، قیمت در واقع به حساب کالا رو در به 10% کاهش میده و وزن رو کاهش میده. خب ولی میگفت من نمیتونم بفروشم. بعد رفتم با رادیو تلویزیون صحبت کردم، میگه که در دقیقه ای چقدر شما بهتر میدونید، 200 میلیون تومان باید بدید برای یه دقیقه تا ما کالای شما رو تبلیغ کنیم، در حالی که آقای نمیدونم ایکس و وای و زد و کالاهای خارجی چون پول میدن رادیو تلویزیون براشون تبلیغ میکنه، کالاهای خارجی رو اینطوری تبلیغ میکنه، یا مثلا پلاکاردهایی که در سطح شهر آدم میبینه، خیلی جای دیگه سایت ها هست، جای دیگه هست. ببینید باید همه دست به دست هم بدن، ما همه توی یک کشتی نشستیم، ما باید فرصت سازی کنیم برای تولید کنندگان، ما باید حمایت کنیم. اگه این راهی غیر از این نیست، وگرنه به هر حال بقیه کارها میگم در حاشیه هست. این اعتقاد شخصی بنده.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی. ممنونم از شما آقای دکتر کنعانی، درود مجدد به شما میفرستم. حالا این بحث رو من سعی میکنم به گونه دیگر مدیریت بکنم. در بحث شرکت‌های دانش بنیان در ایران و تعریفی که از اون ارائه شده، متأسفانه آقای دکتر فکر میکنیم که ما فقط نگاهمون باید معطوف به بحث فناوری‌های برتر باشه و واقعا اینطور نیست. این باید تعمیم داده بشه به سایر حوزه‌ها. یعنی دغدغه آقای دکتر حبیب‌زاده این که اجناس کوالیتی خوبی داشته باشن، جدای از بحث فرهنگسازی، مأموریت و رسالت شرکت‌های دانش بنیان ارتقاء وضعیت کیفی تمامی کالاهای تولید شده است که ما بتونیم در کنار فرهنگسازی در واقع یک هم حس رقابت ایجاد بکنیم، هم تضمینی باشه برای ادامه بقای این شرکت‌ها.
اگر بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، ما توی 2 سال گذشته تو مقاطعی شاهد بحران تغذیه مرغداری‌ها در کشورمون بودیم.
بله.
و وقتی که مسئله باز شد، مشخص شد که ما حتی توانمندی لازم برای تولید مواد غذایی مرغداری ها رو توی کشورمون نداریم به اون مقیاسی که مورد نیاز هست. شاید نتونیم اسم مثلا تولید دونه مرغ یا مثلا ذرت مورد نیاز یا حالا چیزهای دیگه مورد نیاز مرغداری ها رو فناوری برتر بذاریم. شاید باید بهش بگیم که مثلا یه صنعت استراتژیک یا یه فناوری متوسط استراتژیک. ما حتی اگر قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان منجر به این بشه که مثلا بحران مرغ دیگه تو کشورمون نداشته باشیم، بحران‌های ساده‌ای رو که نیازهای اولیه کشور ماست رو نداشته باشیم میتونیم بگیم که چند گام رو به جلو رفت. تو حوزه فناوری‌های برتر نه فقط ایران بلکه همه ای کشورها معمولا چند تا حوزه مشخص رو انتخاب میکنن، حوزه هایی که میدونن درش مزیت‌هایی رو دارن، حوزه هایی رو که میدونن درش میتونن تو بلند مدت مزیت رقابتی به دست بیارن و توش فعالیت میکنن. اما همینطور که جناب دکتر حبیب‌زاده اشاره کردن، الان عملا اولویت بندی خاصی رو نمیبینیم. حتی متاسفانه نقشه جامعه علمی کشور علی‌رغم همه دستاوردها و گام‌های مثبتی که داشت به نظر میرسه که با یه رودرواسی با حوزه‌های مختلف توش برخورد شده و عملا وقتی که ما بررسیش میکنیم میبینیم که انگار همه حوزه‌های یه جورای اولویت داره، همه حوزه‌های خوب یه جورای اولویت داره. این تجربیات هرچند ارزشمنده ولی خب میتونه دقیق‌تر، پخته‌تر، هدفمندتر و رتبه بندی شده تر اتفاق بیفته تا چالش هایی که شما هم چند بار به درستی بهش اشاره کردید بعد از برداشته شدن دیوارها شرکت های دانش بنیان باهاش کمتر روبرو بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر کنعانی. شما شنوندگان عزیز و محترم شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید از رادیو گفتگو، رادیو اندیشه. امیدوارم تا پایان این بحث با ما همراه باشید. آقای دکتر حبیب‌زاده سلام مجدد به شما میکنم. با تمام توضیحاتی که دوستان دادن، خود هستالی برحال تلاش کردید که دغدغه هایی رو مطرح بکنید، مسائل رو تلاش کردید که تبیین بکنید. به این نتیجه میرسیم که شرکت های دانش بنیان آقای دکتر حبیب‌زاده جایگاه و نقش بسیار ویژه‌ای دارن. در واقع شرکت های دانش بنیان رو در شرایط فعلی میتوانیم در واقع روزنه هایی تعریف بکنیم که می توانند ما رو از تنگناها و گلوگاه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در واقع عبور بدن. و با توجه به این مسئولیت خطیر و مجموعه مسئولیت های بسیار خطیری که ما برای شرکت های دانش بنیان تعریف می کنیم، واقعا فکر نمی کنید که بهتر است که در جهت یا بحث حمایت از اونها تبدیل بشه به بخشی از الگوی پیشرفت؟ یعنی این عرض بکنم تا چه اندازه این شرکت ها جایگاهشون حائز اهمیت هست.
ببینید در مورد شرکت های دانش بنیان حالا چقدر اهمیت دارد، من فکر میکنم که ذاتن هر کسی رو درک میکنه.
بله.
یه کشوری که دانش بنیان باشد یعنی چی؟ یعنی که توی این کشور هیچ وقت به بنبست نخواهیم رسید. شما فرض بکنید کشوری که متکی هست به منابع خام، یه روزی منابع خام تمام میشه، مثل نفت یک موقعی که 50 سال بعد 100 سال تمام میشه و تمام میشه، این کشور میشه فقیر. اما کشوری که بر مبنای دانش بخواد جلوتر بره، طبیعتاً این کشور هیچ وقت بنبست نخواهد داشت. چیزی که غربی ها یک قسمتشون بهشون تجربه کرده این داستان رو. الان مثلا شما نگاه بکنید در مجله فوتون 500 آمریکا، یک مجله تجاری است که هر سال لیست 500 شرکت تجاری برتر دنیا رو رنگ میکنه. خب حتی صنایع دیگه‌ای که تو این لیست رنگ شده همه این حالا دانش بنیان دان اداره میشن. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی میتونه یه کاری بکنه که شما رو از نفت هم جلوتر قرار بده. دههاش تاریخچه شما اپلو نگاه کنید، ما 15 سال اخیره تونست در سال 1883 150 سال پیش صنعت نفت امریکا چه روش پیدا کرد، اومد از 15 سال اونو زیر زد. خب پس نگاه بکنیم به آمارهای جهانی، نگاه بکنیم چه شرکت‌های غریب دنیا وجود داره. خب واسه کاملا علمی و تجاری است، اعداد و ارقام است، درآمدشون چقدر است، تولیدشون چقدر، همینا اینجا وجود داره. دوستان میتونن تو وبسایت فوسون 500 اینو نگاه بکنند. خب این درست این قسمتش، این جایگاهش ما منکر نیستیم، اما خب برای رسیدن به هر جایگاهی اهرم لازم هست، ابزار لازم هست. خواسته همه ما این هستش که تو خونه های خودمون همه از مسات ایرانی خوب با کیفیت استفاده بکنیم. یه چیز طبیعی هستش. اما مثلا یه قسمتی که مثلا میگه با تبلیغ حل میشه، صرفا با تبلیغ حل نمیشه. شما فرض بکنید شب روزم تلویزیون ما بیاد مثلا کالاهای دانشمند ایران تبلیغ بکنه. یعنی یه داستانش بحث تبلیغات هست و صحیح هم هست. دنیای الان دنیای مدیا و رسانه است. ما منچه تبلیغات رسانه نیستیم. خب این جای خودش تبلیغات درسته، داکالها درسته، نقشش مهم هست. ما آمارهای کشورها که تجربه کردن دانش بنیان بودن رو هم اونا ببینیم.
ولی جناب علی تاکیدتون روی بحث در واقع اعتماد سازی است دیگه،
مهمترین بخشش همین است. یعنی ببینید اولا این که یه گشت خاصی از جامعه که مسئول هستن خودشون باید باور بکنند. ببینید الان موزه شرکت های دانشمند تو کشور هست. سه از اون کسی که از دانشگاه شریف مثلا فارغ التحصیل میشه میخواد چیکار بکنم نمیشه شرکت بزنم، یه آفیس دو تا سه میگیره، بعد اونجا با تو دوستش میشه برنامه کامپیوتر می نویسی، میخوام دانشمند انجام بده، یه قطعه رو میخوام طراحی بکنم، یه طرح میخوام طراحی بکنم، یه ابداع اختراعی میخوام نتیجه برسونم ببینم پترن بگیرم. خب این یه داستان هستش، یه موضوع به وجود اومده. الان مسئولم بیاد بگه که به سهم خودش من میخوام تو این هیته بنا خدقه شعارشو بگم، نه واقعا ما از تمام وجود خودمون به دانش بنیان بودن کشور همون گد که مقام زهبری با تمام وجود دارن بحث و مطرح میکنند و سال‌هاست دارم میگن جنبش نرم افزاری سال 80 شروع شد تا به امروز که چه دانش بنیان ما داشته باشیم. خب مطرح میکنن همه ما بازار رو بپذیریم. این از طرف مسئولان کشوری. مردم هی جای خودشونو دادن که الگو و غیر ملیشون به کمک بیاد. از اون طرف هم که چیا اینجا نقش اساس رو دارن؟ همون کسایی که صاحبان دانش بنیان هستند. من هستم، من میگم تحصیلات میگیرم، دانش بنیان هستم، میگم کار باید بکنم، باید آرندی داشته باشم، باید روش کار دیولپ بکنم. نه اینکه الان جامعه همینش هم زیادیه. ببین خودش به کار خودش اعتماد نداره.
این در واقع حدود و استانداردهای خودمون رو داریم تعریف
الان می‌کنیم. یکی از دلایلی که ما سهمی از بازار جهانی حالا کشورها بگذاریم، بازار منطقه‌ای نداریم تو بحث همون استاندارد شما مطرح کردید، من نظر می‌کنم نداریم تو بحث دانش بنیان، این هستش که ما برندسازی نکردیم. برند وقتی به وجود میاد که شما استانداردهای بین‌المللی رعایت بکنی، اون وقت برند تولید میشه. یک کالای ایران من بفرستم خارج، همین عراق بفرستم، میگن مارکت چیه؟ هیچ کس به گوشش نخورده.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی، خواهش میکنم در این دقایق پایانی پزتالی هم با ما همراه باشید در ادامه این بحث.
خواهش میکنم. ببینید من همونطور که عرض کردم،
خواهش میکنم،
این قانون بهبود فضای کسب و کار واقعا لازم هست که توسط مجلس محترم هرچه سریعتر این تصویب بشه و محیط امن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی رو ایجاد بکنید. ببینید دولت الان بودجه‌های عمومی و بودجه‌های عمرانیش در واقع دیگه تکافو نمی‌کنه. هر شاید کمتر از نیمی از بودجه رو بتونه تامین بکنه، بقیه رو باید بخش خصوصی به حساب وارد کار بشه، وارد میدان بشه، که پول در واقع زیادی هم دست بخش خصوصی ما هست و خوشبختانه اقداماتی که دولت تدبیر امید انجام داده در راستای کنترل تورم خوب کار ارزشمندی بوده و حالا برای در واقع دستیابی به رشد اقتصادی در شرایطی که ما در دوران رکود بودیم در سالیان اخیر و رشد اقتصادی منفی رو کشور تجربه کرد، حالا باید بریم به این سمت و که این عرض کردم جز به میدان آوردن بخش خصوصی واقعی و جز هدایت سرمایه ها به سمت تولید و تولید مبتنی بر فناوری راه دیگه‌ای متصور نیست. خب مسائل دیگه‌ای هم هست، عرض کردم بس تسهیلات و سایر مشوق ها و معافیت های مالیاتی و گمرکی و اینها هم به هر حال کمک میکنه و بحث ارتباط مؤثر دانشگاه و مراکز صنعتی برای تعلیم و تربیت در واقع درست در واقع جوانهای ما. ببینید شما الان ما چیزی حدود 4.5 میلیون یا دانشجو یا فارغ التحصیل به حساب دانشگاه داریم که خب بخش عمده ای از اینها ممکنه که در واقع کار مرتبط با اون تخصص و حرفه خودشون رو نداشته باشن. خب باید کیفیت آموزش ارتقا پیدا بکنه، نباید صرفا یک مؤسسه حساب آموزشی تبدیل بشه به کارخانه تولید مدرک، یا یعنی مدرکی رو دست جوانها بدن و در واقع اونها رو متوقع کنن بدون اینکه مهارت‌های لازم رو کسب بکنن و در واقع بحث انتقال درست تجربیات و در واقع مهارت‌ها و دانش فنی به نسل جوان، این موضوع مهمی هستش که در واقع در شرکت‌های دانش بنیان نوپا خصوصا اینها در واقع مخاطب اصلی موضوع هستن و باید در واقع به این سمت برن. ولی همونطور که عرض کردم، به هر حال این سیاست‌های کلان دولت و قوانینی که مجلس محترم تصویب میکنن اگر در این راستا باشه، خیلی کمک بزرگی رو ما خواهیم داشت. و ببینید، بحث تحریم ها همین الان، مگه ما کم کالای خارجی داریم؟ حالا از در واقع قاچاق، از طریق قاچاق یا هر طریق دیگه، کالاهای تجملاتی و مصرفی و بدون اینکه کالاهای سرمایه‌ای و در واقع با ارزش افزوده در واقع بخوان وارد بشن. و همین الان هم ما کالای مصرفی رو در واقع شرکت‌های خارجی راغبند، اصلا با قیمت‌های ارزون حاضرن بدن که در واقع نفوذ دامپینگ انجام بدن و نفوذ در بازار کنن که اصلا تولید کننده ایرانی رو زمین بزنن. من یه مثال کوچیک میزنم خدمت.
بله خوشم، بعد بفرمایید مثالتون رو که بعد در خدمت آقای دکتر کنعانی باشه.
تسمه. خب ما بلد. الان کارخونه‌ای داریم که شاید از سال‌ها پیش، 30 سال پیش فعال بوده و کارخونه‌هایی داریم که تسمه تولید می‌کنن برای انواع اقسام ماشین‌آلات، خودرو و غیره. بهترین کیفیت تسمه رو هم داره تولید میکنه، ولی متاسفانه به خاطر چی؟ به خاطر یه مشت در واقع در حال و اون دامپینگی که مثلا چین انجام داده، با در واقع ریخته تو بازار تسمه رو و میگه که خریدارها و مغازه‌دارها میان میگن در واقع ما بیا تسمه رو ببر 3 ماه دیگه پولشو بده، در حالی که این بنده خدا تولید کننده واقعی، تولید کننده ایرانی، خب حالا نقدینگی نداره و زمین خورده و کم نیستن تو شرکای صنعتی. ما زیاد رفتیم دیدیم که اینها، بعضی از شرکای صنعتی گفته میشه که مثلا با 40%، 50%، 60%.
بله خواهش میکنم آقای دکتر، به صورت این فرمایش شما مثلا نقدی است به
تخریب بازار بوده؟
بله، این فرمایش شما در واقع نقدی است به قوانین حمایتی که در راستای حمایت و پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران مصوب شده. خیلی ممنونم از توضیحات خوب شما آقای دکتر. آقای دکتر کنعانی، دقایق پایانی رو سپری می‌کنیم. خواهش می‌کنم که سخن پایانی و جمع‌بندی بفرمایید از بحثی که تا این لحظه شکل گرفته.
میگن دیکته ننوشته غلط نداره. ما خوشبختانه الان دیکته نوشته تو کشورمون داریم و داریم جزو چالش‌هاش و نقد‌هاش صحبت می‌کنیم. اینا جا داره که همینجا تشکر کنیم از کسانی که برای اولین بار در تاریخ طولانی مدت کشورمون این دیکته‌ها رو نوشتن و حالا ما می‌تونیم راجع به بهبودش صحبت کنیم. بحث تحریم‌ها در کنار همه چالش‌هایی که برای ما به همراه داره، احتمالاً منجر به عقلانیت و پختگی بیشتر در سیاست‌گذاری‌های ما خواهد شد. دو تا از فرصت هایی هم که میتونه برای ما در راستای مباحث امروز فراهم بکنه، یکی بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور یا مشارکت بیشتر اونها توی صنایع تولیدی داخله که میتونه ما رو به تو بعضی از صنایع به استانداردهای بالاتری برسونه. نکته دوم که به تدریج در طول زمان حاصل خواهد شد، بحث حق انتخاب ایران هست برای در اختیار قرار دادن بازار خودش در مقابل امتیازاتی که از شرکت‌های خارجی می‌گیره. همینطوری که کشور چین تو دوره تحریم بود، بعد از تحریمش تونست این حق انتخاب رو اعمال بکنه، یا کشور هند تونست از شرکت سامسونگ این امتیاز رو بگیره که یه مرکز آرندی 3000 نفری رو توی جنوب هند دایر بکنه که از بزرگترین مراکز آرندی. ما هم انشاءالله بتونیم آروم آروم به اون سمتی بریم که شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های صنعتی و فناوری ما تو تعامل با اقتصاد دنیا بتونن استانداردها و کیفیت کار خودشون رو بالاتر ببرن.
خیلی متشکرم از شما.
همه ما برای توسعه کشور عزیزمون ایران.
قربون شما آقای دکتر، خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدزاده حدود 3 دقیقه فرصت داریم.
بله، من سخن فقط از تیتروار میخوام جمع‌بندی بکنم محاسن این صحبت رو. اول این که در مورد داخلی ها ما حدود 13,000 نخبه داریم در بنیبل نخبگان. من فکر میکنم که اینا میتونن که جای خالی، حالا به اصطلاح اونایی که خارج کشور رو به خوبی پر بکنند. و همیشه اعتقادم بدن بود که چشم امید به خارج از مرزها خصلت پسندیده ای نیست. دوم این که ما واقعا میخوایم اگه اقتصاد دانش بنیان رو اجرا بکنیم تو کشورمون، ما باید فشار باید بیاریم به بنگاه های اقتصادی بزرگ، صنایع بزرگ مثل ایران خودرو. حالا جی دادیم مثلا چهار تا شرکت دانش بنیان کوچیک 1000 تن باشه فرض بکنید، اینا 5000 تن باشه کاری شرکت ایران خودرو نمیتونن بکنند. چرا نمیم ایران خودرو حمایت بکنیم؟ چرا اونو تکون نمیدیم؟ چرا اونو فشار نمیام که شما باید دانش بنیان بشید چه از این پلاید تا چه میخواهید دست برداری؟ این مطلب. و نشته سوم این هستش که ما حلقه الزامو به کار نبردیم مثل آمریکایی‌ها، مثل ژاپنی‌ها که ملزم بکنیم که تجاری سازی بشه و روش باید کار چه کوالتی سازی بشه. ما حلقه تشویقو به کار بردیم، یعنی تشویق می‌کنیم هر کی بخواد تجاری سازی بکنه، ایده‌هاش اختراعاتش رو ما ازش حمایت می‌کنیم. این مسئله بعدی، مسئله بعدی، آیا بوروکراسی تولیدش در سیستم اداری ایران رایج هست؟ در خصوص همین شرکت‌های دانشمند حل شده است؟ الان یه نخبه خارجی مثلا ما میگیم نخبه‌ها بیان تو کشور، یک سال هم ما دادن بده شو مثلا مسکنشون تعمیم میکنم موقعا بهش میدیم تا بتونه راه خودشو پیدا بکنه. آیا واقعا بروکراسی خیلی کوتاه رو این هست؟ یا یادو باید بیاد 2 سال تون دوندگی پیدا بکنه تا 4 ماه بتونه فری توی ایران زندگی بکنه؟ آیا بروکراسی داره حل شده توی این مسئله؟ بعد آیا حمایت های مالی ما اولویت بندی شده یا نشده؟ چی نشده صحبتش رو کردیم دیگه، ما اجزاهایی که با حمایت بکنیم که مدد نسبی برای ما داده ولی ما کلا تجاری سازی حمایت میکنیم. نکته بعدی این استش که آیا این تسهیلاتی که اعطا میکنیم کافی سقف 300 میلیون وام برای یک بنگاه اقتصادی خیلی کوچیک ممکنه کفاف بکنه؟ 300 میلیون که پولی نیست الان تو زمان ما. بعدش هم این استش که اون وعده‌هایی که قانونگذار داده خوب راحت عملی بشن، بحث مالیاتش تازه 93 به زور حل شده بعد 4 سال. حالا گمرکش هم من اخیراً چه مطالعاتی داشتم، بحث گمرک کالاهایی که و تجهیزاتی که دانش بنیان هستن هنوز اونقدر که باید خوب حل نشده، بحث گمرکش چرا تخصیص بشه، داد صادر بشه، وارد بشه و اینها. بحث این هستش که ما بازارهای منطقی رو به دست بیاوریم در بحث‌های شرکت‌های دانشمند، چه بحث ما این بود که اگه بازار نباشه فایده نداریم، حرف درستی هستش. بازار چگونه به دست بیاریم؟ صرف این که ما اومدیم یک بازار فن ملی یا فن بازار ملی ایران یا بازار بورس ایران اینها تأسیس کردیم و اونجا اهالی میتونن اونجا بیان با هم چانه بزنن دیل بکنن اینها، آیا این کافی است برای اینکه بازار ایران رو به دست بگیریم و همچنین بازار منطقه و حتی اگه تونستیم بعدن بازار جهان یا نه؟ من فکر می‌کنم که این با صرف یه وبسایت زدن و با 4 تا کارگزار گذاشتن کار حل نمیشه. و نکته بعدی این هستش که انحصار گرایی سنتی که در بازار ما وجود داره، چه این اجازه به ما هیچ وقت نمیده که ماشتای دانشمند نوپای ما بتونن تو بازار ما رسوخ پیدا بکنن و سهمی از اون داشته باشن. و اما نکته آخری که اینجا وجود دارد این هستش که این تبلیغات ما نباید نادیده بگیریم، نقش تبلیغات و رسانه ها اینها رو. و به درستی هم فرمودن دوستان ما که الان ما تو رسانه داریم تبلیغ میکنیم چیپس و پفک و نه کالاهای دانش بنیانو.
خیلی متشکرم آقای دکتر حبیب‌زاده از شما. بسیار همونجوری که عرض کردم با توجه به مسئولیت و جایگاه و نقشی که برای شرکت های دانش بنیان ما تعریف کردین که بی‌تردید میتوانن ابزار مناسبی برای عبور از تنگناها و گلوگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و امنیتی باشند، باید در جهت حمایت از اونها تمهیدات تازه‌ای اندیشیده بشه و حتی باید به بخش عمده‌ای از الگوی پیشرفت مملکت و فرهنگ مملکت داری در ایران انشالله در آینده بسیار نزدیک تبدیل بشن. خیلی ممنونم از تشریف‌فرمایی شما آقای دکتر حبیب‌زاده.
منم از حوصله شنوندگان تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر صادقی از حضرت عالی هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. منم از شما و شنوندگان محترم تشکر میکنم.
پیروز باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای دکتر کنعانی از مهربانی و لطف شما هم خیلی سپاسگزارم.
بنده هم همینطور سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
پیروز باشید. خیلی متشکرم. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. من خدمتگزار شما در این فصل از برنامه گفتگوی علمی میزبان مهمانانی عزیز و محترم بودم. جناب آقای دکتر طاهر حبیب‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف که به شکل حضوری به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردند. جناب آقای دکتر مهدی کنعانی از اساتید محترم مدیریت دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی مشاور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خداحافظ.